ما جاشونو به جای مسئولین کشور خودمون اینجا خالی میکنیم.
تو با تمام قلب من نیومده، یکی شدی به قصد کشتن اومدی، تمام زندگی شدی بیا به قلب عاشقم و خونه ی جنون بده. اگه مثل من عاشقی تو هم به من نشون بده. من که بریدم از همه به اعتماد بودنت، دیگه باید چیکار کنم واسه به دست آوردنت. از لحظه ای که دیدمت بیرون نمیرم از خودم، دیگه قرار چی بشه بفهمی عاشقت شدم. درد منو کی میفهمی عاشقتم، چون بیرم دوری ازم تا رویاشی عاشقتم هرچی باشی. درد منو کی میفهمی عاشقتم، چون بیرم دوری ازم تا رویاشی عاشقتم هرچی باشی.
اما در مورد خطها تو دوره مدرسه، همه ما توی یه درس به شدت با خط و خطکشی درگیر بودیم، اونم درس شیرین هندسه بود.
سر زنگ هندسه میگم این درس و بسه، کاشکی این زنگ بخوره دل به دلدار برسه، دل به دلدار برسه.
بله، اما توی این هندسه کوفتی که به طرز عجیبی از رسیدن دل به دلدار ممانعت میکرد، ما یاد گرفتیم که خطها اصولاً چند نوع هستن. معروفترین خطی هم که داشتیم خط موازی بود، دوتا خطی که همجوری خیره خیره به هم نگاه میکردن، توی مسیر هم میرفتن، آقا هیچ وقت هم به هم نمیرسیدن، البته گاهی اوقات به فرمان مقام معظم رهبری چرا میگفتن اینطوری. ولی ما آدم آقا همیشه دوست داریم این فیلم هندی ها، این فیلم فارسی ها، ایرانی ها، همیشه حداقل آخر ماجرا هپی اند باشه، خطایی که داریم باشون سر کله میزنیم یه جایی همدیگه رو لمس کنن دیگه. ولی این اتفاق نمیافتاد. خوبی خطای موازی هم اینه که حداقل اگه هپی اند برامون نمیاد دردسر هم نداره، هر کی راه خودشو میره، هر کسی کار خودش، یار خودش، آتیش به انبار خودش. اما هرچی این خطای موازی که هم دردسر بیهاشی، خطای متقاطع آقا استرس میدادن. زمین این که از نگاه هندسی خطای متقاطعه با هم زاویه هم می ساختن، این بحث زاویه کلی بهانه میداد به این معلم ها دبیرا بگردن از تو همین سوراخ سنبا بین خطای سوال های بکشن بیرون، به عقل جن هم نمی رسن. بنابراین خطای متقاطعه اصولا دردسرشون زیاده. حالا تو زندگی واقعی هم یه جورایی همین جوره دیگه، یعنی تا وقتی داره هر کی راه خودشو میره تقاطعی نیست، حرف و بحث و جدلی هم نیست. اما وقتی ملت به هم میرسن متقاطع میشن، دوست میشن، دشمن میشن، همکار میشن، همکلاسی میشن، زن و شوهر میشن، شریک میشن، مسائل و حاشیه‌ها هم شروع میشن. اصولا تقاطعها جای هیجان انگیزی هستن توی زندگی، به خصوص که تو همه تقاطعهای زندگی خبری از آقا پلیسه که شبا که ما میخوابیم ایشون بیدار هستن و چراغ راهنمایی و این حرفا هم نیستن. با سلام و عرض تسلیت به مناسبت وقوع تورم 100% در بازار خودرو، توجه شما را به 21 جلب می نمایم. بنا به گزارش های رسیده، سفر هیئت پارلمانی اروپا به ایران از سوی ایران لغو شد. بنا به همین گزارش ها، این هیئت خواستار آن شده بود که در هنگام سفر به ایران با نسرین ستوده زندانی سیاسی و جعفر پناهی کارگردان محکوم به زندان ملاقات کند، که این مسئله باعث شد فاتحه سفر آنها به ایران بالکل خوانده شود. بر اساس تحقیقات کارشناسان ما، در حال حاضر اصلاً چیزی به نام زندانی سیاسی در ایران وجود ندارد و این نمایندگان با مطرح کردن این اسامی واهی و غیر واقعی فقط قصد داشتند تهمت‌های ناروای دیگری را به پیکر مقدس رهبری نظام و خود نظام بزنند، که به حمد الله به خیر گذشت. گزارش ویژه خبری. امروز بنا به گزارش خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، وزیر صنعت و معدن و تجارت در سمینار ماست پیامدها و عملکردهای آن از گرانی ماست انتقاد کرد و گفت
و بعد یک سند در حوزه لبنی میاد میگه که ظرف ماست من از ماستی که توش میریزم گرانتر در اومده. این الگویی که ما گاهی وقتا از بقیه کشورها برمی‌داریم بومیش نمی‌کنیم، این گرفتاری برامون ایجاد می‌کنه.
پس از این خبرنگاران، کارشناسان و ماست بندان حاضر در این سمینار ضمن تاکید بر مواضع وزیر صنعت با شعارهایی چون این ماست چه زیباست، از ماست که بر ماست و استکبار حیا کن سطل ماست و رها کن با سیاست‌های ماستی سطلی نظام بیعت کردند. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر محل سمینار در حال پاک کردن ته سطل ماست با انگشت. خب شنوندگان عزیز، حالا از شما دعوت میکنیم به اخبار هواپس‌شناسی که توسط همکارم تهیه شده توجه بفرمایید.
ممنون از خرج و سلام میگم به امت نیلوفر دوستمون. اما خیلی سریع بگم، همطور که نقشه های خیشابی ما نشون میده، در کشور عراق دوباره ابرهای دو دره بازیوس رو میشه در آسمان مشاهده کرد که این به خاطر اینه که این کشور دوباره هواپیمای ایرانی رو در خاک خودش نشونده تا امرو مورد بازرسی قرار بده. اما در کشور آمریکا بادهای اوبامایی رو میبینیم که کما پیش از شرق به غرب و از جنوب شما در حال وزیده هستن که اونم به خاطر اینه که اعلام شده در حوزه‌های رأی‌گیری زودهنگام آقای اوباما به شدت از رقیب جمهوری‌خواه خودش یعنی رامنی جلوتره. حالا کشور خودمون هم وزش طوفان‌های ارز بر باد 10 رو میتونیم ببینیم که اونم به خاطر اینه که اعلام شده برای واردات کالاهایی مثل زیپ، بیل، دفتر مشق، چتر و پیچ و مهره و داس میلیاردها دلار در سال ارز هزینه میشه در کشور، که نشون از برنامه‌ریزی خیلی خوب مسئولین عزیز در امر واردات داره. شبتون خوش، خداحافظ.
شنوندگان 21 و 30، بنده هم ضمن پافشاری بر مواضع ریاست محترم مجلس که گفتند باید در این مقطع تکلیف آمریکایی ها را روشن کنیم، با شما خداحافظی میکنم. شب خوش، خدا نگهدار.
تایپ نامه های عاشقانه با صدای خواننده مورد علاقه شما، خواننده انتخابی امروز ابی با قیمت دانشجویی، صدای شما را به معشوق میرساند. نوشتن و تایپ متون صدادار خود را به ما بسپارید. ای همدم، ای مرهم، ای خط سرنوشتم. نامه های عاشقانه تضمینی، همچنین تایپ پایان نامه نیز پذیرفته می شود. تایپ نامه های عاشقانه صدادار، تخفیف ویژه برای دانشجویان. هنوز راه شهادت و رسیدن به وصال یار بسته نیست، فقط اندکی سعادت و مقادیری پول نقد نیاز دارید تا در باغ شهادت را باز کنید. تورهای سفر با شهادت پرواز با تضمین شهادت بالای 70% شما را به مقام رفیع شهادت می رساند. شهادتتان را به ما بسپارید. شهادت پرواز. لازم به ذکر است در صورتی که خدای ناب کرده از این سفر سیاسی عبادی سالم به خانه بازگشتید، نیمی از هزینه های شما مسترد خواهد شد. با ما به بهشت پرواز کنید. شهادت پرواز، راهی برای جاودان شدن یاد و خاطره شما به همراه خدمات کفن و دفن. شهادت پرواز.
بفرما. قد به موقع که همون قد بفرما عملا صحیح قد سلام علیکم. به موقع که وجود خط در مسائل و گروه های سیاسی در نظام جمهوری اسلامی اصلا معنا نداره و شعار ما مسئولین نظام همه اینه که حزب فقط حزب ولی رهبر که سید علی. البته بعضی از برادران بسیج منبر خیلی به ما لطف داشتن و برای ما یک چنین شعارهای مثل رهبر ما حاجیه ولایتش ناجیه ساخته بودن که ما از اونها خواستیم که با توجه به شرایط خاصی که در کشور هست و دشمنان نظام همینجوری چارچشمی نشستن دارن نظام رو میپاین، الان به قول امام راحل وحدت کلمه از همه چی مهمتره و ما خودمون را فدای خط رهبری میکنیم و کنار میکشیم. در هر صورت این خط و خط بازی های که از توطئه های استکبار جهانیه و حتما باید مؤمنین و مؤمنات اینجور توطئه ها را خنثا کنند. اصلا یکی از نقش‌های مؤمن اینه که به عنوان خنثا کننده توطئه ها در خدمت رهبری نظام باشه. ما خودمون در اوایل پیروزی انقلاب شکوهمند انقدر خط و خطوط سیاسی در کشور می‌دیدیم که به واقع یک وقت‌های دچار دلگیجه می‌شدیم. بعد که یک بار خدمت امام رسیدیم از ایشان پرسیدیم که تکلیف چیه، ایشان از ما پرسید که حاجی الان گندم چقدر داریم؟ ما یک کمی جیبهامون رو گشتیم گفتیم اما ما هیچی. ایشان یک نگاهی به ما انداخت، یک ابروی بالا انداخت رفت و ما در آن لحظه یکی از بزرگترین درس‌های زندگی خودمون رو گرفتیم و اون این بود که حاجی ختمت رو ول کن، همیشه توی جیبهات گندم داشته باش. ختم‌بازی هم تمام و سلام علیکم و لعنت خدا بر کسی که این خطهای سیاسی را اختراع کرده.
گندم چی بود دیگه ماجراش؟ آن فکر کنم منظور چیز بود، منظور حاجی اون جلسه بود که چند نفر از مسئولین کشور با هم اختلاف داشتن میرن پیش آقای خمینی. اون سوالا خلاصه یک دو ساعت اختلافاتشون رو خیلی تند و تیز پیش ایشون میگن تا ایشون مثلا داوری کنه بینشون. بعد ایشون ظاهرا قشنگ به حرفای اونا گوش میکنه، احتمالاً چرتی هم وسط میزنه، میپرسه که وضع گندم کشور چطوره، میگن مثلا چه میدونم مثلا واسه یه هفته داریم. بعد آقای خمینی پا میشه میره، همش تموم میشه. حالا تو نگو حاجی هم تو اون جلسه بود، از دست این حاجی همه جا بوده، این حاجی ها همه جا بوده. این آقلا
شب هجرون دیگه تمومه، گل مهتاب بر سر بومه، عاشقی جز بر تو حرومه، که برای تو زنده، که برای تو زنده.
رشید منافی عزیز، منم جزو اون خیلی شنوندگان خاموش تو بودم که حالا برای اولین بار سکوتو میشکنم.
به به.
اولا میخواستم بگم که من و همسرم بد جوری عاشق تو شدیم.
به.
البته با اون عمق و وزن سنگین طنز تو، مهارت‌های هنریت اگه غیر از این بود جای تعجب داشت. البته آرتا و سام و شرمین و فریبرز غریب و کامران ملک مطیع و پژمان عزیز و هنرمندمونم بدونن که ما به همون اندازه عاشق تک تک اونا هم هستیم. دوما میخواستم همینجا از تو یک تشکر مخصوصم کرده باشم به خاطر سنت شکنی که کردی و تو طنز خودت به جای به مسخره کشیدن ترکا با ارائه نقش دشتی دوست داشتنی چهره یک آذری زبان دانای مهربون رو با اون لهجه شیرینش به نمایش میذاری.
سارا
هستم و از شهر یوله سوئد تماس میگیرم.
قربونت برم سارا جان، ولی از کجا شما فهمیدین که ایشون آذری؟ کجاش لهجه آذری آخه؟ قربونه شکلتون، نه اصلا ایشون آذری نیست. حالا نمیدونم شما هرجوری میخواین تصور کنین، ولی آقا دشتی پرچی من فکر میکنم مال نزدیکای آذربایجان هم نیست. نمیدونم مال کجاست، هنوز براش جایی پیدا نکردیم، ولی باور کنیم مال اونجا نیست. بله فکر کنم بچه خود تهران باشه.
یه ذره مثلا جنوب شهر تهران. امروز موضوع برنامه‌مون خط قرمزه، اما این خط قرمز هم چیزایی هستن که مثل خیلی از چیزای دیگه به قول مولانا هر کسی از زن خودش یارشون میشه دیگه. مثلا یکی خط قرمزش کابینشه، مثل این آقا.
در واقع کابینه خط قرمزی است که اگه بخوام اونجا دست اندازی بکنم دیگه من باید وظایف قانونی خودم رو انجام بدم.
یا مثلا خیلی از خوره فیلم ها هم با شنیدن خط قرمز یاد یکی از ساخته های عجیب و غریب مسعود کیمیایی میفتن که تو بوهوی سالهای اول انقلاب ایران ساخته شد و از اونجایی که آقای کیمیایی نمیدونست حجاب قراره به زودی یکی از خط قرمزهای جامعه ایرانی بشه، همه بازیگرها آقا بی حجاب بازی کرده بودن. یعنی خسرو شکیبایی، ایرج، نه اینا نه، کیا بودن؟ فریما فرجامی بود دیگه، کی بود آقا بی حجاب بازی کرده بودن؟
ایرن،
اینا همه بی حجاب بازی کرده بودن. بعد دیگه هیچ وقت اکران جدی نشد دیگه. بله، تقریبا شد یکی از اولی فیلم هایی که با خط قرمز حجاب روبرو شد. بله، اینم یه بخشی از این فیلم.
زندانی سیاسی یعنی سیاهی لشکر، سیاهی لشکر یعنی بینام، موجود در صحنه اما بی اسم. گوشاتو باز کن، دیرم انقلاب شد، خیال میکنی شما همه کاره میشین؟ تو نمیفهمی، خیلی راحت گرفتین. تو نمیفهمی که باید اسم خاص باشی و الا سیاهی لشکری.
ما اداره امنیت چرا وقتتون رو صرف این سیاهی لشکرا میکنیم؟
ما منکر قدرت سیاهی لشکر نیستیم.
بس شما به مردم میگین سیاهی لشکر؟ چون قدرت واقعی تعیین کننده همینا هستن، هم اسم خاصن هم عام.
بله، اینم یه مدل خط قرمز. بعضی از قدیمی ها اما تا بهشون میگه خط قرمز رسمن میرن اون قدیم قدیم قدیما یاد این آهنگ میفتن.
سوختن و ساختن تو همین جا بسه، تو رو شناختن تو همین جا بسه، بیاد شوبم دیگه را بریم، مرکب و تاختن تو همین جا بسه، اگه بخوای کم نکنی ناز تو جور تو، یه وقت دیدی خط قرمز کشیدم دور تو، اگه بخوای کم نکنی ناز تو جور تو، یه وقت دیدی خط قرمز کشیدم دور تو.
بله، البته در زمینه خط قرمز شناسی موسیقیایی جوونام یه چیزایی دارن که باهاش عرضه اندام کنن.
یه خط قرمز باز میکشم جلو پات، تا بمونی لای سیم خاردارای انتقادم، محکم به اعتقادم، سرشار از استعدادم، رسالت منو میرسونه تو رپ فاکس، شعرهای من سنگینه، فلسفه از رنگ تیره، توی مخنگرت نمیگنجه، معلومه دل از درد سیره، حرفای خیلی تون، مفهومش خیلی گون، که من یه قطب رپم و میسازم نهست نو، صدای تو تی
رایه. او مرداد جان، مرداد نگه دار اینو بی زحمت قربونت، داره میره تو خط قرمزای ما دیگه، نمیشه پخشش کرد. ما هم خط قرمز داریم آقا، نمیشه. خب دیگه به هر حال داشت فوش میدادن، ایشون داشتن یه فوشای میدادن، این خط قرمز ماست، بله نمیشه. خلاصه آقا هر کسی یه جور خط قرمز برای خودش میشناسه، اما خط قرمز در هر صورت یکی از مهمترین خطهای زندگی ما آدم هاست، چه بسا سرنوشت خیلی از آدم ها به خاطر خط قرمزهایی که تو جامعه یا خانوادهشون هست عوض میشه. تو همین ایران خودمون ما انبا و اقسام خط قرمزها رو داریم که بعضیشون خانوادگی هن، بعضیشون از تای فرهنگ سنتی جامعه میان، بعضی دیگرشون هم دستاز حکومت هن و مثلا وقتی یه حکومت میره خیلی راحت اونا هم از بین میرن. حالا امشب در طول برنامه بیشتر درباره این خط قرمز حرف میزنیم تا ببینیم جامعه ما چقدر خط قرمز زده است.
خط قرمز من تو رابطه با دوست و آشناها خیلی پررنگه، یعنی من حاضرم با قاتلای سریالی رفاقت کنم ولی با آدم رندی چایی هم نخورم، چون هیچ رقمه تو کتم نمیره که کسی منو بز فرض کنه. مثلا این زهره همکار من هر موقع نخواد بیاد سر کار، در صورت رئیس بهش مرخصی میده که من قبول کنم کاراشو انجام بدم. هری روز زنگ زده به من از این صوفای علکی پلکی میکنه، با یه صدای گرفته ای هم حرف میزنه، میگه شرمین جون من مریض شدم، به خدا نمیتونم بیام، کاری منو انجام میدی؟ دهنمو پر کردم بهش بگم که